سلام، این جلسه دوم حقوق پزشکی هستش و در بهمن 1401 داره ضبط میشه. ما در جلسه قبل در مورد منابع صحبت کردیم، دونه دونه منابع رو به صورت مختصر توضیح دادیم و نکات مهم و حائز اهمیتش رو گفتیم و این جلسه باز میخوایم در مورد یک سری از مسائل پایه‌ای و ابتدایی صحبت بکنیم. یعنی ما داریم یک سری ابزارها رو در جلسات اول خدمت شما عزیزان عرض میکنیم تا این ابزارها بتونه برای شما در جلسات آینده یک حالت کاربردی پیدا بکنه تا مباحث رو بهتر متوجه بشید. در جلسه دوم که این جلسه هستش میخوایم در مورد چند تا موضوع صحبت بکنیم. اینکه آیا اصلا پزشک رو میتونیم حالا تحت شرایطی مجرم بشناسیم؟ اصلا جرم چیه؟ و مجازات چیه؟ ببینین عزیزان من، این مباحثی که من دارم طی یه سری سوالاتی به شما دارم میگم و حالا به صورت خیلی مختصر و ساده و بعضا با مسامحه یه سری چیزاش هم نمیگم، خودش یک درس خیلی تقریبا پیچیده‌ایه در حقوق به نام، یعنی یک قسمت از حقوق جزا و جرم شناسیه به نام جزای عمومی، یعنی درس و واحد جزای عمومی که این برای خودش ساعت‌ها باید توضیح داده بشه، در مورد این مباحث صحبت بشه و اون تمام مسائلش گفته بشه. ولی ما اینجا نیازی نداریم که انقدر ریز بشیم داخل این مباحث و این مباحث رو به صورت ریز ریز در بیاریم و بگیم. ببینید دوستان، اگر شما خدای نکرده دوچار مشکلاتی بشید در مسائل حقوقی و مسائلی که حالا حقوق تخصصی خودتون یا حالا حقوق عمومی خودتون، یعنی مسائلی که حالا برای همه اشخاص در جامعه هستش که شما هم جز اون اشخاص هستی، مثلا حقوقی که در مورد املاکتون دارین، در مورد ازدواجتون دارین و در مورد همه مسائل دارید، سعی کنید که حالا این مطالب رو دارین یاد میگیرین، اگر اتفاقی خدایی نکرده برای شما افتاد، سعی کنید که خودتون به صورت مستقیم وارد دعاوی نشید و همیشه حداقل از یک مشاوره درست استفاده بکنید. در مورد حقوق خصوصی باید بگم که این مشاوره یک مقدار در مورد حقوق پزشکی باید بگم که این مشاوره یک مقدار باید خاص‌تر هم باشه. یعنی از نظر بنده هر وکیلی هر وکیل و هر حقوقدانی صلاحیت دادن مشاوره در مورد مثلا جرائم پزشکی نداره. دوستان اشتباه نکنید در مورد مسائل خودتون که حالا اتفاقی اگر افتاده براتون خدای نکرده و میخواین از خدمات یک وکیل، حقوقدان یا شخصی که آگاه نسبت به مسائل حقوقی هستش استفاده بکنید، دقت کنید که هر وکیل و حقوقدانی در مورد مسائل پزشکی درسته که حالا شاید قانون به وکلا اجازه میده که در مورد این موضوع و مسائل بیان ورود بکنن و مشاوره بدن، ولی از نظر بنده، تأکید میکنم از نظر بنده که کار حقوق پزشکی به صورت تخصصی انجام دادم و اشراف کامل به مسائل حقوق پزشکی دارم، به نظر بنده هر وکیلی صلاحیت مشاوره دادن و ورود در پرونده های پزشکی نداره. در مورد حقوق مهندسی هم همین وضعیت ها، چون من در حقوق مهندسی هم به صورت تخصصی کار کردم، در مورد حقوق مهندسی هم هر وکیلی اجازه و صلاحیت ورود در پرونده های حقوق مهندسی هم نداره و حقوق پزشکی. چرا؟ اگه خاطرتون باشه در جلسه اول من خدمت همه شما عزیزان در مبحث عرف که داشتم توضیح میدادم، اومدم گفتم که این مباحث منابع فرعی که یکیش عرف هستش خیلی ریشه در اون متونی داره که، یعنی اون متون پزشکی داره که اطباء پیراپزشکان در طی تحصیل خودشون اینا رو میخونن خب و مطالعه میکنن. حالا شما فرض کنین که یک وکیلی میخواد ورود بکنه در یک حالا پرونده پزشکی، این آقای وکیل و خانم وکیل قطعا باید یه حداقل اطلاعاتی در مورد مسائل پزشکی داشته باشه. حالا من یه مثالی برای شما بزنم. من یه پرونده ای از شیراز توسط حالا شخصی که حالا به آشنایی بود، آشناییتی با من داشتش، شماره بنده رو داده بودن به یک شخصی که مادرش به عنوان مثلا بیمار کرونایی بستری شده بود در یکی از بیمارستان‌های شیراز و ایشون فوت کردن. بعد زنگ زدن به من، تماس گرفتن با بنده و حالا اون شرح حال مادرشون رو که فوت کرده بودن و دادن و شرح حال پرونده رو دادن و وضعیت پرونده و اینا. بنده یه جلسه با ایشون صحبت کردم و موقعی که داشتیم صحبت میکردیم ایشون اعتقاد خیلی راسخی به این مسئله داشت که مادر بنده مثلا بر مبنای قصور پزشکی فوت کرده. وقتی که من با ایشون صحبت میکردم جلسه اول، یعنی موقعی که صحبت ها تموم شد، من به این نتیجه رسیدم که نه، مادر ایشون بر اثر قصور پزشکی فوت نکردن. این یعنی یک دیدگاه یک وکیلی که حالا اصلا هیچ اطلاعی از مسائل پزشکی هم نداشته باشه میتونه به این نتیجه برسه. بگذاریم این که بعضی از وکلا هستن که هیچ پرونده ای رو رد نمی کنن. من گفتم که ببین، پرونده مادرتو اسکن بگیر بفرست برای من مطالعه کنم. پرونده مادرشو فرستاد برای بنده، مطالعه کردم. یک نکته‌ای که در پرونده ایشون دیدم، مادر ایشون بعد از بستری اندکس های خونی مربوط به آر بی سیش فوق العاده افت کرده بود. یعنی مثلا هماتوکریت پایین اومده بود، هموگلوبین پایین اومده بود و یک تابلوی از یک بیماری رو نشون میداد که به سرعت داشته اندکس های خونیش رو در مورد آر بی سی از دست میداده و حالت غیر نرمال پیدا میکرد. من تو جلسه دوم مشاوره به ایشون گفتم که ببین، شما مشکل خونی توی خانوادتون ندارین؟ بعد گفتش که نه نداریم، من مشکلی نداریم و ایرادی نداره اینا. ببینیم عزیزان، مردم، اون اشخاصی که حالا در جامعه پزشکی هم کار کردن و تحصیلات پزشکی و پیراپزشکی دارن بهتر متوجه میشن صحبت این بنده رو. مردم عمومشون، یعنی عامه مردم، نمیتونن مثلا مشکلات مثلا هورمونی رو افتراق بدن از مشکلات خونی. یعنی تخصص ها رو نمیتونن از هم دیگه تفکیک کنن. بعد سوال دوم من از ایشون این بود که خب شما که الان میگی مشکل خونی ندارم، مثلا به باقالی یا همون باقالا، بعضی میگن باقالی بعضی میگن باقالا، حساسیت ندارید؟ گفت با همون لهجه شیرازی خیلی قشنگش، گفت ها چرا دارم. بعد گفتم که خب شما به باقالی حساسیت دارید؟ گفت آره ما حساسیت داریم و اینا. گفت ولی نه، خواهران فقط حساسیت دارن و مثلا مادرم و من هیچ حساسیتی نداریم به باقالی، ولی خواهران تا باقالی میخورن حالشون بد میشه. گفتم که ببین، شما فردا که حالا شب بود، اون موقعی که داشتیم تایمی که داشتیم صحبت میگیم شب بود، گفتم فردا خیلی سریع اول صبح میری یه آزمایشی برات مینویسم، برو این آزمایش رو انجام بده و جوابش رو برای من ارسال کن. خلاصه این آزمایش رو انجام داد و جی سیکس فیزی براش نوشتم و ارسال کردم توی واتساپ. بعد فرداش رفت انجام داد، بعد اومد اینجوری که گفت اصلا باورم نمیشه من فاویست دارم. چجوری میشه که من فاویست داشته باشم؟ گفتم که عزیزم، شما مادرتون به استامینوفن و ویتامین سی و یه سری آنتیبیوتیک هایی که حالا بهش تزریق کردن، چیز آنتیبیوتیک ها اکسیدان بوده و ویتامین سی تزریق شده و شرایط مادرت بیماری فاویست بوده داشته و شرایطش وخیمتر شده. حالا مجموعه این اطلاعاتی که باید من می داشتم تا به این نتیجه می رسیدم که حالا پزشک قصوری انجام داده، خب این مستلزم اینه که مطالعه در مورد مسائل پزشکی داشته باشم دیگه. یک وکیلی که اطلاعات کافی در مورد مسائل پزشکی نداره، یک وکیلی که در مورد مسائل پزشکی اطلاعات نداره، چطور میشه که بیاد و یه همچین چیزی رو کشف کنه و پیدا کنه؟ من وارد پرونده شدم، حالا نتیجه پرونده رو کاری ندارم، چه اتفاقایی افت و اینا کاری نداریم. اون شخص به من میگفتش که اصلا من کاری ندارم که، اون اول پرونده اینو گفت، من کاری ندارم که این پرونده الان به ثمر برسه یا نرسه، ولی شما یک هنری رو به خرج دادی که شاید من به هیچ وکیل دیگه ای مثلا میرفتم نمیتونست این کمک رو بهم بکنه. البته نه که هیچ وکیلی نتونه این کمک رو بکنه، من اینو از باب تعریف کردن از خودم و حالا گنده کردن خودم این مسائل رو بازگو نمی کنم. بحث اینجاست که خب بحث تخصصی اینجا در میونه. ببینید منم که کلیه تخصصهای پزشکی رو ندارم که تمام مسائل پزشکی متوجه میشم، ولی موضوع اینجاست که منابع رو متوجه میشم. اون چیزای مسائل ابتدایی و بعد اون وکیلی که وارد پرونده‌های جرایم پزشکی میشه بدونه. اگر ندونه فقط اومده و یه پولی رو اخذ کرده و رفته و این پرونده رو فقط سپرده به دست این که حالا یه کارشناسی بره. ببینید دوستان، شما موقعی که میخوای یه پرونده رو حالا یه شکایتی تنظیم بکنی یا دفاع باید بکنی در موردش، باید بدونی تو چه زمینه‌هایی باید دفاع بکنی. مثلا در یه پرونده‌ای که من میخوام شکایت بکنم، میگم که خب پزشک این کار کرده، این کار کرده، یا این کار نکرده، این کار نکرده. خب بعد اگر من ندونم که پزشک چه کارهایی انجام داده و چه کارهایی انجام نداده و چه کارهای اصولی بوده و چه کارهای غیر اصولی بوده، نمیتونم ذهن اون کارش، یعنی ذهن بازپرس رو به جایی ببرم که از کارشناس بخواد یا نخواد که مثلا فلان مسئله رو کارشناسی کنه. پس باید اون وکیلی که وارد پرونده های جرایم پزشکی و تخلفات پزشکی میشه، اول باید مسائل همون عرف پزشکی و مسائل علمی پزشکی رو بتونه استخراج کنه. یعنی حداقل موضوعش اینه. این استخراجم بحث وبگردی نیست که اینکه من برم توی وب بگردم، اینترنت رو گوگل کنم که ببینم چیه. نه، اینا واقعا مسائله، یعنی اون کادر درمانی که الان داره این وایس رو گوش میده واقعا متوجه میشه که مسائل یک مقدار فراتر از وبگردی و گوگل کردنه. اگر اینجور بود همه میتونستن درمان کنن. پس مسائل خیلی پیچیده‌تر از این موضوع. یعنی اون وکیل باید قدرت استخراج مباحث پزشکی رو از حالا کتب و منابع پزشکی داشته باشه. بحث برمیگره به همون عرف. به خاطر همینه که من در جلسه اول برگشتم گفتم عرف یک چیزی بالاتر از منابع فرعیه. حالا نمیخواد بیاریم در مورد منابع اصلی توی منابع اصلی اون رو تقسیم بندی کنیم و طبقه بندی کنیم، ولی یه چیزی بیشتر از منابع فرعی و منابعی هستش که حالا میشه مثلا نادیده گرفتش. اصلا وقتی که قانونگذار و هم حتی بازپرس میاد دست به دامنه پزشکی قانونی میشه، یعنی چی؟ یعنی بحث انقدر تخصصی هست که باید قانون، باید پزشکی قانونی یه جورایی حکم بده. این حکم دست اطباس، حکم دست پزشکاس، این حکم دست قاضی نیست. قاضی اصلا توان مقابله با این نظری کارشناسی نداره، نمیتونه برگرده. درسته که قانون میگه که قاضی میتونه مخالف نظر کارشناس حرف بزنه، ولی قاضی از کجا میتونه نظر کارشناس رو نقض کنه؟ پس وکیل اینجا هر وکیلی نمیتونه باشه. عزیزان حواستون باشه، من اینو تأکید مؤکد میکنم، اینو در مورد مسائلی که توی موضوع جرائم پزشکی و تخلفات پزشکی براتون پیش میاد، بلند نشید برید پیش وکلایی که تخصص در این زمینه ندارن. وکلا فقط وقتی تخصص ندارن فقط به صورت عام نگاه میکنن به این موضوع، تخصصی نگاه نمیکنن، تخصصی نگاه نمیکنن. پس دقت داشته باشین به این مسئله. این جلسه میخوایم در مورد جرم صحبت کنیم. بگیم که جرم چیه؟ جرم به اون فعل یا ترک فعلی گفته میشه طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی، به اون فعل و ترک فعلی گفته میشه که قانونگذار اونو جرم انگاری کرده، یعنی اونو جرم، اون فعل یا ترک فعل اون جرم دونسته و برای اون مجازات تعیین کرده. بهش میگن بر پایه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قانونگذار یک سری افعال و ترک فعل هاییو جرم انگاری میکنه و برای اون مجازات تعیین میکنه. اگر یک چیزی رو بگه جرمه و برای اون مجازات قائل نشه، طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اون عمل یا ترک فعل جرم نیست. سوال اولی که میخوایم بهش پاسخ بدیم اینه که آیا پزشکو میتونیم تحت شرایطی مجرم بدونیم؟ برای پاسخ دادن به این سوال اول باید جرم رو تقسیم بندی بکنیم به جرم عمدی و جرم غیر عمدی. خیلی خلاصه بخوام در مورد پاسخ این سوال بگم، بله اطباء رو ما میتونیم در مورد افعالی که یا ترک فعل هایی که انجام میدن، اینها رو میتونیم به عنوان یک مجرم شناسایی کنیم و مجازاتشون کنیم، ولی یک جرم غیر عمدیه، یک جرم غیر عمدیه. آیا میشه جرم عمدی رو بر گردن یک پزشک گذاشت و اون پزشک رو متهم به یک جرم عمدی کرد؟ ببینید دوستان، باید اول تعریف جرم عمدی و غیر عمدی رو بدونیم. وقتی که اون شرایط و اوضاع احوال پرونده، اوضاع احوال پرونده شبیه به جرم عمدی بشه، آره میشه حتی جرم عمدی هم در نظر گرفت. در حقوق کشورهای دیگه مثل حقوق امریکا ما یه اصطلاحی داریم به اسم بی‌پروایی. در مورد بی‌پروایی اگر بخوایم صحبت بکنیم بحث خیلی طولانی میشه، ولی اینو بدونید که در همه کشورها مثل کشور ما نیستش. جرائم حتی پزشکا هم میتونه رنگ و بوی عمدی بگیره. شاید حالا وقتی شد و من در مورد بی‌پروایی صحبت کردم، ولی نه در این قسمت از حقوق پزشکی، چون که خب باعث طولانی شدن تدریسمون میشه. سوال بعدی اینه که اصلا جرم عمدی چیه، جرم غیر عمدی چیه؟ دوستان ببینید، جرم عمدی به اون جرمی میگن که شخص بدونه و بخواد که یک عمل یا ترک فعل رو انجام بده و اون فعل و ترک فعل عنوان مجرمانه در قانون داشته باشه. بدونه یعنی چی؟ یعنی که آگاهی کامل نسبت به اون، یعنی اطلاع کامل نسبت به حکم قانونگذار داشته باشه. یعنی قانون این حکم، اگر خاطرتون باشه در جلسه اول توضیح دادیم، یعنی بدونه که در قانون ایران مثلا این عمل یا ترک این عمل جرم هستش، یعنی تعریف مجرمانه داره. بعد علم به اون موضوع هم داشته باشه، علم به اون موضوع خاص هم باید داشته باشه. فعل و انفعالات ذهنی اون مرتکب، یعنی اون شخصی که داره اون جرم انجام میده، باید در راستای اون عملی که داره انجام میشه در خارج باشه، یعنی کاملا بدونه که داره چی کار میکنه و اون فعل و انفعالات ذهنیش در اون راستا باشه که برای این باشه که این عملی که در به منصه ظهور میذاره و در خارج نشون، خارج از ذهن خودش داره نشون میده، خب باید کاملا بدونه که این موضوع، این عملش یک عنوان مجرمانه داره. و اینکه حالا گفتیم جرم عمدی یعنی چی؟ یعنی بخواد، بداند و بخواهد دیگه. بخوادم یعنی اینکه سوء نیت داشته باشه، اما سوء نیت عام و سوء نیت خاص اصلا وارد نمیشیم. اینا بحثایی هستش که خیلی حقوقی میکنه بحثمونو و خارج از حوصله میشه. کاملا باید سوء نیت داشته باشه نسبت به اون عمل. پس بداند و بخواهد، جرم عمدیه. در مورد جرم غیر عمدی که موضوع بحث ما هستش، زمانیه که عنصر معنوی جرم خطا یا تقصیر جزایی باشه، خطا یا تقصیر جزایی باشه. حالا یه اصطلاحی الان به کار بردم، گفتم که پس جرم غیر عمدی اون زمانیه که اون عنصر معنوی جرم تقصیر جزایی باشه. اون بالا گفتیم چی؟ گفتیم باید بداند و بخواهد، اینجا میگیم تقصیر یا خطای جزایی. خب بالا یعنی چی؟ یعنی من جرم عمدی منظورم بودش. خب حالا یه عنوانی هست، الان گفتیم که عنصر معنوی، عنصر معنوی رو من الان براتون توضیح نمیدم، اجازه بدیم من جرم غیر عمدی رو توضیح بدم، بعد میرسیم به عنصر معنوی. عنصر معنوی هم میگیم، عنصر معنوی همون فعل و انفعالات ذهنی ها، چیز خیلی پیچیده‌ای نیستش که من بالا گفتم با فعل و انفعالات ذهنی مرتکب در راستای عمل واقع شده در خارج باشه، در خارج از اون، یعنی اون فعلی که انجام داده. خب اینجا این عنصر معنویه. حالا در جرائم غیر عمدی هم عنصر معنویشو میگیم که تقصیر جزایی یا خطای جزایی. تقصیر جزایی یا خطای جزایی چیه؟ یکی ارتکاب ارادی یک فعل همراه با احتمال حصول نتیجه مجرمانه. یعنی شخص میاد یک فعلی رو مرتکب میشه و میدونه و احتمال میده که یک نتیجه مجرمانه توش باشه. خب مثلا در همین مثالی که الان من برگشتم به شما، برای شما اول جلسه گفتم، مثلا اون شخص، اون پزشک معالجه، اون مادر، اون موکل بنده به صورت ارادی خب یک فعلی انجام داده، مثلا فلان دارو انجام داده یا فلان چکاپو نکرده برای تشخیص تجویز فلان دارو، و خب قطعا احتمال میده که یک نتیجه مجرمانه مثل فوت این شخص بیمار صورت بگیره دیگه. این احتمال وجود داره، ولی خب میاد حالا اون فعل یا ترک فعل انجام میده، پس این دوچار تقصیر جزایی شده، یعنی خطای جزایی کرده. و یک نکته دیگه، یعنی یک پارامتر دیگه که وجود داره در بحث جرائم غیر عمدی اینه که حالا این ترک فعل یا فعل همراه با حصول نتیجه مجرمانه که داره صورت میگیره، باید یه نتیجه‌ای به طور، این نتیجه‌ای که داره صورت میگیره به صورت قطعی هم پیش بینی نمیشده، یعنی نمیتونسته مثلا طرف به صورت قطعی پیش بینی کنه و احتمال اونو میداده که نتیجه حاصل بشه. یعنی احتمال این هست مثلا در مورد تجویز یه اکسیدان برای یک شخص، یک اکسیدان قوی، باید خب تو خطا این احتمال رو بدی که این شخص شاید مبتلا به فاویس. وقتی که این احتمال رو بدی، خب این نتیجه هم میتونه حاصل بشه دیگه. پس باید حالا اون شخص، اون پزشک معالج، یه تست G6PD میداده. حالا در مورد مثلا تزریق پنسیلین هم یه همچین وضعیتی هست، شما میتونین احتمال بدی که نتیجه خیلی وحشتناکی برای بیمارت ایجاد بشه و باید اون تست اولیه رو انجام بدی. ولی اینجا در جرائم غیر عمدی قصد و عمدی وجود نداره، یعنی اون شخص عمدن یا مثلا قاصدن، آمدن وقتی که داره اون عملو انجام میده یا اون عملو ترک میکنه، قصد و عمدی نداره در مورد اینکه حالا اون نتیجه مجرمانه حاصل بشه. و در این صورت خطا محرز میشه و قانونگذار این شخص رو مقصر میدونه. پس اینجا این شخص دچار تقصیر جزایی میشه و یا خطای جزایی میشه. حالا بیاییم بریم در مورد عناصر صحبت کنیم. دوستان ببینین، عناصر جرم سه تاست: عنصر قانونی، عنصر معنوی، عنصر مادی. در مورد عنصر قانونی اگه خاطرتون باشه گفتیم که اصلا قانون یکی از منابع اصلی حقوق پزشکیه دیگه. اینجا هم دقیقاً در همین رو میگه که اگر یک جرمی بخواد صورت بگیره باید سه تا عنصر داشته باشه. یکیش عنصر قانونیه، یعنی قانونی بودن جرم. اول همین جلسه هم گفتم که جرم باید قانونی باشه و مجازاتش هم باید قانونی باشه. و الان میخوام یه چیزی دیگه هم بهش اضافه کنم، دادرسی هم باید قانونی باشه. پس سه تا عنصر اینجا وجود داره: یکی قانونی بودن جرم، قانونی بودن مجازات و قانونی بودن دادرسی. قانونی بودن دادرسی، اصطلاحاً میگن که قانون شرط لازم جرم نیست، ولی شرط لازم جرم هست ولی شرط کافی نیست. پس اگر یک موقعی، یعنی چی؟ یعنی که اگر یک موقعی یک عملی یا ترک فعلی خب جرم انگاری شده باشه از طریق قانونگذار، گفتیم مجلس قانونگذار دیگه، جرم انگاری شده باشه و گفته باشه این فعل یا ترک فعل جرمه، خب جرمه. شرط لازم هستش که این شرط باید باشه، که یعنی قانون باید گفته باشه این جرمه، ولی شرط کافی نیست. وقتی میگیم شرط کافی نیست، تو این جمله مصطلح بین حقوقدانا میگیم که خب شرط کافی، شروط کافیش چیه؟ میگه شروط کافیش عناصر معنوی و مادیه. یعنی در جرائم باید عناصر معنوی و مادی هم بررسی بشه تا بتونیم یک شخصی مجازات بکنیم. حالا عنصر معنوی چیه؟ عنصر معنوی در حقیقت اون فعل و انفعالات ذهنی یک مرتکبه که برای نقض مثلا یک امر یا نهی که توی قانون اومده باید به کار بره. یعنی من مجرم میرم فکر میکنم چه عمل مجرمانه انجام بدم، خب، و اون فعل یا ترک فعل رو انجام بدم که اون جرم صورت بگیره. ولی ما گفتیم که در جرائم عمدی میشه اینجوری تعریف کرد. در جرائم غیر عمدی عنصر معنوی عمد و قصدی وجود نداره، یعنی سنجش روانی توش وجود نداره که مثلا من میخوام حالا این جرم غیر عمدی رو مثلا انجام بدم، مثلا میخوام تصادف کنم، برم مثلا یک شخصو زیر بگیرم. خب این اگر من اینجوری بخوام فکر بکنم که میخوام یک شخصو زیر بگیرم یا در یک عمل پزشکی، یک جراحی پزشکی یک کاری انجام بدم یا یک کاری انجام ندم تا شخص فوت بکنه، این در تعریف جرائم عمدی میگنجه. یعنی سنجش من و فکر و فعل و فعالات ذهنی من در راستای این باید باشه که من این شخصو میخوام بکشم. ولی وقتی که یک پزشکی مثلا بر اثر تقصیر یا خطای جزایی یک کاری انجام میده یا یک کاری انجام نمیده که منجر به فوت یک شخصی میشه، اینجا ما دیگه نمیتونیم بیاریم در چارچوب تعریف جرم عمدی قرارش بدیم. این جرم غیر عمدیه و ما باید با عینک جرم غیر عمدی اینو نگاه بهش بکنیم. به خاطر همین هم هستش که غالب وقتی که دارم میگم تقریبا همه مثلا پرونده‌های جرائم پزشکی در وقتی داره بررسی میشه تو همین بحث خطای جزایی و تقصیر جزایی بررسی میشه. عنصر مادی چیه؟ عنصر مادی همون فعل یا عملیه که در خارج، یعنی در همین عالم ماده میاد تجلی پیدا میکنه و به منصه ظهور گذاشته میشه. و یعنی اون نیت مجرمانه که در جرم عمدی در موردش صحبت کردیم یا تقصیر جزایی در موردش در جرم غیر عمدی صحبت کردیم، میاد در عالم واقع، عالم خارج، عالم ماده، عالم عینی، همین عالمی که ما توش هستیم، همون عالمی که توش تیغ جراحی کشیده میشه، همون عالمی که درونش قرص و دارو و مواد تزریق میشه به اشخاص، همین عالمی که پزشک بیهوشی یک شخص رو بیهوش میکنه، همین عالمی که حس میشه و لمس میشه رو ما بهش میگیم عنصر مادی، میگیم که در این عالم تجلی پیدا میکنه. خب پس ما فهمیدیم که جرائم عمدی بر پایه بداند و بخواهده، ولی در جرائم غیر عمدی عنصر معنوی بر پایه تقصیر جزایی و خطای جزاییه. دوستان اصل بر عمدی بودن جرائمه، مگر اینکه قانونگذار شرایط رو در قانون توصیف کرده باشه که این جرم جرم غیر عمدی هستش. در مورد اینکه حالا مطالبی که این جلسه میخوایم در موردش صحبت بکنیم، یک موضوع دیگه ای که هستش اینه که چه زمانی اشخاص مرتکب اصلا عمل مجرمانه میشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما چه زمانی میتونیم اصلا بگیم که یه شخص مجرمه، یعنی شرایط انتصاب یک جرم رو به شخص داشته باشیم. دوستان عزیزم باید بگم که یک عبارتی هست بهش میگن مسئولیت کیفری. مسئولیت کیفری یعنی اون شرایطی شخص طبق قانون براش در نظر گرفته شده که اگر با اون شرایط یک عمل مجرمانه رو انجام بده مسئول هستش و باید پاسخگو باشه. بهش میگن مسئولیت کیفری. اون شرایط چیه؟ شخص باید عاقل باشه، بالغ باشه، اختیار کامل داشته باشه، قصد داشته باشه در اون عمل مجرمانه. که قصد در اینجا در جرائم غیر عمدی دیگه لازم نیستش. کلن در مورد جرم پزشکی مسئولیت کیفری پزشک مسئولیت کیفری دارد، پزشک مسئولیت کیفری دارد. خیلی ها به من میگن که وقتی میان اطباء مثلا پزشکان یا پیراپزشکان میان صحبت میکنن در مورد مسائل حالا پرونده خودشون، میان میگن که آقا ما مثلا آقای قای مقامی ما مثلا چیز گرفتیم، رضایت گرفتیم، براعت گرفتیم. دوستان عزیزم اینو در نظر داشته باشین، رضایت و براعت که در جرائم پزشکی گرفته میشه کلن مسئولیت کیفری پزشک رو از بین نمیبره. حالا در موردش کاملا در جلسات بعدی صحبت میکنیم، مسئولیت پزشک با رضایت و براعت به صورت کامل از بین نمیره. خب مباحث این جلسه هم تموم شد. در جلسه آینده ادامه مباحث رو پی میگیریم و پیش میبریم. الان دارم هرچی فکر میکنم دیگه، آره دیگه، مطلبی در مورد این تو این جلسه دیگه نمونده که بگیم. بریم برای جلسه سوم. امیدوارم که موفق، سربلند و شاداب باشید. خدا نگهدار.